برای به وطن برگشتن او مقامات فشار میارند. این جوان گفت که تازه جای کار خوبی پیدا کرده است و نمیخواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او میباشد. مقامات رسمان بستن مسجد و فشار به والدان جوانان را در اسفره شهر ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در مسجد را میبندند. این کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صفحه اختیاریان صحبت میکنند، اما موردهای سربازشکار یعنی ابلاو و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبه میبرد. ساکنان میگن همچنین گزارش ها در باری لطکوب مرگ سربازان در قسمهای نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان برتش دودیله کرده است.
با شمارش 99% آرای انتخابات پرزیدنتی ترکیه به نظر می رسد که انتخابات به دور دوم رسید و دو هفته بعد رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در حالی که نتیجه شمارش آرا در پایان روز گذشته حکایت از پیشتازی اردوغان با 52% رای های انتخاب کنندگان داشت، در نیمه شب دوشنبه و با شمارش 98.31% رای ها به زیر 50% کاهش یافت. به این ترتیب او رای لازم را برای پیروز شدن در دور اول انتخابات از دست داد. طبق آمار کمیسیه عالی انتخابات ترکیه، آرای رجب طیب اردوغان با 59.34% کاهش یافته است. از طرف دیگر آرای رقیب اصلی او کمال قلیچدار اوغلو تا 45% افزایش یافته است، که نشان می‌دهد انتخابات به احتمال زیاد به دور دوم کشیده خواهد شد. برخی از خبرگزاری‌های جهانی از جمله خبرگزاری ریترز نوشتند که انتخابات به دور دوم رفته است. در صورتی به دور دوم رفتن انتخابات آن دو هفته بعد برگزار خواهد شد. اردوغان شب گذشته گفت اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود به آن احترام خواهد گذاشت. او که در بین طرفداران در انقره سخنرانی میکرد اظهار داشت ما هنوز نمیدانیم که آیا انتخابات در دور اول و پایان میرسد یا نه، اما اگر ملت ما تصمیم گرفته باشد که انتخابات به دور دوم کشیده شود از آن استقبال میکنیم. از طرف دیگر کمال قلیچدار اوغلو تاکید کرده است که در دور دوم پیروز خواهد شد و از طرفدارانش خواسته است که صبور باشند. در بعضی از شهرهای سر اهالی ترکیه از جمله انقره، قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف شش حزب کشور برنده بوده است. طبق برخی نظرسنجی های قبل از انتخاباتی قلیچدار اوغلو بیشترین امکانی برنده شدن را داشت و برخی نظرسنجی ها نیز امکانی اردوغان را برای انتخاب دیگر باره به مقام ریاست جمهوری ترکیه بالاتر نشان می دادند. کمیسیه عالی انتخابات ترکیه می گوید نامزدی دیگر سینان یوغان 5.24% رای مردم را از خود کرده است. بر اساس ارزیابی رسانه ها احتمال 90% شخصانی که حق رای دادن را دارند در انتخابات اشتراک کردند. گزارش ها می گویند نوبت پایی دراز و پر ازدحام در حوزه های انتخاباتی در 81 ولایت این کشور بی سابقه بوده است.
تر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یار، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من همه سوزد، سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار
اردوگاه گریزگان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تنها برای بیجار شدگان از آفاتای طبیعی پیش بینی شده است. هرچند سرمایه‌گذاران طرح بنیاد این پناهگاه از سازمان ملل متحد میگویند یکی از هدف‌های تأسیس آن پذیرایی گریزه‌های اجباری از افغانستان نیز بوده است. صاحب نظران میگویند خودداری پذیرایی گریزه‌ها از افغانستان مفهوم پیشوای تاجیکان جهان بودن رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر سوال می‌گذارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. امروز و فردا در دوشنبه و نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در 50 کیلومتری مرز با افغانستان تمرین های ساختارهای زیربط تاجیکستان برای پذیرایی گریزگان از آفات های طبیعی صورت می گیرد. مسئولین نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفتند که یکی از هدف های اصلی سرمایه گذاری بنیاد اردوگاه پناهندگان در نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در سال گذشته پذیرایی گریزه ها از افغانستان در پی بسیر قدرت برگشتن جنبش طالبان بود، اما جانب تاجیکستان این اردوگاه را در اختیار خود گرفته از قبول پناهندگان افغانستانی صرف نظر میکند. مقامات تاجیک دلیل پیش میارند که جنبش طالبان را به عنوان مقامات افغانستان اعتراف نمیکنند و مرزها با این همسایه کشور نیز بسته است. سخنگوی نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که واقعا این اردوگاه اساساً به منظور قبول پناهندگان افغانستانی بنیاد شده بود. حالا این اردوگاه به اختیار دولت تاجیکستان گذاشته شد و آنها حق شرح فعالیت آن را ندارند. رهبران نمایندگی یونسچر در تاجیکستان نیز اجازه شرح رسمی فعالیت آن را برای رادیو آزادی ندادند. اما امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این اردوگاه تنها پذیرایی گریزه های افغانستانی از آفاتهای طبیعی در نظر است.
در حقیقت با خود گریزگان که از افغانستان هستم در حالت رخ دادن حادثه طبیعی پیشنیاز گشته است. همین یک نوزگی دارد.
امیده یوسفی افسود که در صورت رخ دادن آفات طبیعی در قلمرو افغانستان پذیرایی گریزه ها از این کشور امکان پذیر می باشد. خانم یوسفی افسود که حالا امور بازسازی این اردوگاه و بیشتر ساختن ظرفیت آن ادامه دارد. اردوگاه در مساحت بیش از یک گکتر بنیاد شده است و خیمه های آن می تواند برای 20 نفری سرپناه باشد. در مرحله اول برای 500 نفر پیش بینی شده است و با کمک مالی حکومت ژاپن شرایط زندگی برای 1000 نفر تامین خواهد شد. عبدالمصویر بهادوری رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که ورود هر پناهنده به قلمرو کشور باید طبق پیشنهاد اسناد شخصی صورت بگیرد. به گفته وی جانب تاجیکستان با بارها اصرار داشته است که در صورت تشنج وضع در افغانستان آماده است گریزه ها را بپذیرد.
بدون ویزا و پاسپورت اکثر اجازه نیست، هر قانون و مقررات کشور آدم باید احترام بگذاره، اما طالبان بسیاری از اونها را نمادن اجازه ندادند.
اما با گفته ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم خارج، پذیرایی گریزه های سیاسی از هر کشوری که نباشد باید بدون مانعی صورت بگیرد، زیرا با گفته این خبرنگار تاجیک مقررات بین المللی رعایت این مقررات را از هر کشور تقاضا میکند.
مولای رحمان هم که خودش اعلام کرده پیشوای همه تاجیکای جهان، خب دون اون وری مرزم که اکثر اونایی که امروز در بدترین وضعیت قرار دارن تاجیکا هستند. اگر واقعا میخواد عملا ثابت بکند حال وقتش است.
تاجیکستان را در گذشته برای قبول نکردن پناهجویان افغان که از جنگ و خونریزی و از ترس طالبان گریخته بودند تنقید کردند. دوشنبه میگوید که توانایی سرپناه دادن به فراریان را ندارد. به اطلاع عبدالمصویر بهادوری رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان، فعلا در این کشور حدود 7000 پناهنده افغانستانی به سر میبرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می کردند و می کشیدند بفهمند تنظیم علال خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیادی دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چی قدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا بوبین انعنه‌های ما ما را می‌کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می‌گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار می‌کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می‌کنید. ما پول می‌یابیم و برای چیزهای بی‌ارزش خرج می‌کنیم. برای همین شما روز هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистон будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як таъбире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی آنچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. آنچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بیزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردمی ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک این که می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجار افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نظیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بوده است. این چی ارتباط به مامور میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По нашему شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور می کند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقام داران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته می شدند. تلاش های صورت گرفته بود. من می بینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шума дар Таджикистан чи бештар махул шуд ва чи махул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман ба оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур изъед, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субадмикар. Ташакур изъед, Елена Борисова.